رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 3:30 بامداد نزدیک شدیم، از بخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نور علی نور عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه ویژه دخیل ولایت غدیر و لازمه بیعت با اهل بیت علیهم السلام تقدیم به شما خواهد شد.
نور علی نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. آمد بهار خرم، آمد رسول یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. ای چشم و ای چراغ، روان شو به سوی باغ، نگذار شاهدان چمن را در انتظار. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو گفتگو. ویژه برنامه نورون علی نور رو تقدیمتون میکنیم. از گرگان تا قدیر در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه مباحثی رو پیرامون گرگان تا قدیر تقدیم شما عزیزان میکنیم. تبریک عرض میکنیم این دهه ولایت رو خدمت همه شما عزیزان، و شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه نورون علی نور توجه بکنید. همراهان گرامی، ویژه برنامه نورون علی نور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. سرکار خانم خدیجه وکیلی، محقق و پژوهشگر، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادقی، کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما خانم وکیلی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو. این ایام رو به شما تبریک عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين الائمة المعصومين عليهم السلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، و در خدمت شما هستم.
عرض سلام خدمت شما جناب آقای صادقی و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام سعید رو به شما تبریک عرض میکنیم.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، و همچنین بنده هم تبریک عرض میکنم این ایام سراسر نور رو. انشالله که بتونیم از برکات این ایام بهرمند بشیم.
انشالله. جناب آقای صادقی، بحث قدیر و مسئولیت و تکلیف ما در مقابل قدیر و اینکه باید بیعت کنیم با اهل بیت، با امام زمانمون، و اینکه چگونه باید بیعت کنیم، نکاتی بود که در یکی دو برنامه قبل تقدیم شنوندگان عزیز کردین. لازمه این بیعت چیست؟ یعنی ما برای اینکه بیعت رو با اهل بیت داشته باشیم، آیا همین که صرف این که کسی بیاد و بگه من با شما بیعت میکنم و بیعت خودم رو مثلا تجدید میکنم در این عید قدیر، این کفایت میکنه، یا یه ملزوماتی داره، یک سنگهایی باید واکنده بشه با امام زمان تا این بیعت صورت بگیره.
ببینید، خود این شناخت جایگاه ولایت، شناخت جایگاه امام بسیار مهمه. این تا زمانی که این معرفت حاصل نشه، تا زمانی که این شناخت صحیح و درست انجام نگیره، توی تمام قدم‌های بعدی مشکل خواهیم داشت. رضا، شما این روایت رو که حالا به الهان مختلف با واژه‌های مختلف هم تو منابع شیعه و هم تو منابع اهل سنت می‌بینید، به عنوان مثال می‌خوام عرض بکنم که می‌فرماد من مات و لیس له امام مات میتت الجاهلیه، اون کسی که بمیره و برای اون امامی نباشه، او با مرگ جاهلیت از دنیا رفته.
یا مات و لم یعرف امام زمان.
احسنتم، این یک روایت دیگه است با یک کلید واژه های دیگه.
ملی.
یا مثلا و من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی که بمیره ولی به گردنش بیعتی نباشه.
بیعت با امام زمان،
بیعت با امامش، بیعت با اون ولی خودش.
بله.
مات میتت الجاهلیه، او به مرگ جاهلیت مرده. یا همون روایتی که فرمودید من مات و لم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه.
بله.
بمیره اما شناخت و معرفت نسبت به امام و ولی خودش نداشته باشه، او با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. ببینید، این شناخت امام بسیار مهمه که اتفاقا چون در ایام دهه ولایت امامت هم هستیم، این رو عرض میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها یک جایی با همین جریان قدیر احتجاج میکنن و یک جایی صحبت میکنن با اطرافیان، اونجایی که کنار قبر مطهر حمزه سید الشهدا علیه السلام بودن، آمد فردی سوال کرد که بی بی جان واقعا پیغمبر راجب علی چیزی رو گفته بودن این چنینی؟
بله.
حضرت می فهمون که چطور شما فراموش کردید قدیر رو با اینکه چیزی از اون نگذشته، یادتون رفته جریان قدیر؟ اون جریانی که پیغمبر آورد مطرح کرد که تا روز قیامت شما این مسیر رو به سلامت طی بکنید، فراموشتون شده؟
بله.
یعنی شما واقعا نشناختید امام خودتون رو؟ معرفت مگر میشه بدون امام زندگی کرد؟ مگر میشود حیاتی بدون امام حاصل بشه؟ اصلا تمام جریان حیات در عالم امکان از طریق امام داره انجام میگیره.
شاید اون تأکیدی که بر این دعا و بر این تعقیب نماز هم هست که اللهم عرفنی نفسک و انک نبیک، و بعد میرسه از نبی به امام و اللهم عرفنی
تا حجتک،
حجتک
بله.
فهم نکلم تو عرفنی حجتک، زلل تو اندی،
زلل تو اندی،
من حجتت رو و امام زمانم رو اگر به من نشناسونی، معرفت اون رو من پیدا نکنم، اصلا در گمراهی کامل، حتی اگر من نبی خودم رو شناخته باشم ولی
بله.
از او
بله.
در واقع متواصل به امام زمانم نشده باشم.
دقیقا این چنین نیستش که اگر کسی فکر بکنه ائمه ماضی رو شناخت دیگه او مستقنی میشه از امام حی حاضر. اتفاقا در روایت متعددی ما داریم که
بله.
سوال کردن از امام معصوم که آقا جان آیا منظور از این چیزی که دارن میگن امام حیه؟
بله.
این که معرفت پیدا بکنیم، آیا منظور امام حیه؟ امام تاکید کردن بله همینطوره، یعنی باید امام حی حاضر مد نظر باشه. و بعد این روایت رو دقت بفرمایید، من مات و لیس له امامون یسمع له و یطیعه مات میتت الجاهلیه، اون
بله.
کسی که بمیره و براش امامی نباشه که چه کار بکنه؟ که گوش بده حرف او رو و فرامین او رو و اطاعت بکنه از او. او اگر بمیره با مرگ جاهلیت مرده. این بحث جاهلیت بسیار مهمه، در نقطه مقابل اون معرفت میشه گفت هست. بحث جاهلیت، معرفت، خب قطع به یقین نباید منظور این معرفت و شناخت ظاهری باشه. حالا
بله.
نام پدر او چیست، نام مادرش چیست، کجا
روزی متولد شد،
بله،
چه سالی
سال تولد ایشون،
کجا متولد شد.
قطعاً این ابتدایی ترین اطلاعاتی است که شما میتونید راجع به امام داشته باشید، اما اون چیزی که مد نظر از معرفت این نیست، چیزی است که جهالت رو برطرف بکنه. شما نگاه بکنید، وقتی که نبی مکرم اسلام آمدند، اون دوره جاهلیت رو تمام کردند. به چه وسیله‌ای؟ با آوردن این امامت، با آوردن این نبوتی که داشتن و رسالتی که داشتند. اون جهالت، این نقطه مقابل اون جهل، این ولایته. اگر نباشه اون جهل حاکمه، فرقی نمیکنه توی اون زمان قدیم باشه، دوره اون اعراب قدیم باشه، یا همین الان توی این قرن 21 باشه.
شاید همین دلیل هم باشه که وقتی حضرت امام هادی علیه السلام که به سمت سامرا میبرندشون، در مسیر به نجف اشرف میرسن و اونجا اون زیارت امیر مؤمنان رو درخواست میکنن و اونجا زیارتی داشته باشن از جد بزرگوارشون امیر مؤمنان علیه السلام، و اون زیارت قدیریه رو اونجا ایشون قرائت میکنن و برخی اونجا با زیرکین رو بر حال یادداشت میکنن و بعد حال به دست ما رسیده. شاید به همین دلیل باشه که اونجا حضرت امام هادی علیه السلام صرفا سلام نمیدن، مثل بسیاری از زیارت هایی که صرفا یک سلام دادن به وجود مقدس است، بلکه از آیات قرآن بهره میگیرن تا این معرفت رو نسبت به امیر مؤمنان و نسبت به واقعه قدیر ایجاد کنن. چون جوری هم تنظیم کردن که روز قدیر در واقع در حرم امیر مؤمنان، حالا در حرم که به این معنا نبود، ولی در واقع کنار جبار قبر مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند، بسیار زیبا از آیات قرآن بهره میگیرند تا مقام ولایت رو، معرفت به این مقام ولایت رو برای مردم روشن کنن. همون امام هادی که باز زیارت جامعه کبیره رو هم نقل کردن.
بله، تمام اونجا هم بله اهل بیت،
بله معرفت رو میخوان ایجاد کنن که بکم یسلکو الی رضوان،
بله،
و به ما غضبکم غضب الرحمن، یا بکم یمسکو السما ان تقع علی الارض، به واسطه شماست که این زمین و آسمان پا برجاست. و این حالا در واقع قله اون شناخت اهل بیت رو میخوان بیان کنن که اصلا همه چیز به وجود این بزرگواران پا برجاست. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای صادقی، در خدمت شما باشیم سرکار خانم وکیلی، و با این سوال مقدمه شما رو بشنویم که خطبه قدیر بحث اصلی اون در ارتباط با مهدویت چیست؟ چون همونطور که گفته شد در خطبه قدیر در چند جا به امام زمان، به مهدی موعود اشاره شده، و این سوال ایجاد میشه که در اون موقعیتی که هنوز به هر حال آغاز و صدر اسلام هست و هنوز تازه قرار هست جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعیین بشه، چه نیازی هست به اینکه دوازدهمین جانشین هم بهش اشاره بشه؟ و گویا خطبه قدیر یک گره و پیوندی داره با مهدویت، در خدمتتون هستیم.
بله، موضوع خاص خطبه قدیر همون بحث امام شناسی هست. درسته خطبه قدیر هم گزارش از معرفت شناسی داره، گزارش از امام شناسی داره، انسان شناسی داره، خداشناسی و معاد شناسی در درش گنجونده شده، اما به شکل خاص به مبحث امام شناسی میپردازه که حالا پیامبر اومدن اینجا امامت رو به دو بخش دستبندی کردن و راجبش بحث کردن.
بله،
امامت عامه و امامت خاصه. در بحث امامت عامه پیامبر ویژگی های مشترک همه اهل بیت رو میان عنوان میکنن، یه اوصاف مشترکی برای همه اونها عنوان میکنن، اما در بحث امامت خاصه از مجموع 12 امام به 2 نفر میپردازن و اوصافشون رو بیان میکنن که حالا یکیش خود امام علی علیه السلام هست و امام دیگر خاتم الاوصیا امام عصر اجل الله هستن.
بله،
جالب، پیامبر در اون بحبوه زمانی و در اون در حضور 120 هزار نفر نام مبارک حضرت مهدی رو میارن، نه یک بار بلکه چندین بار، و این خیلی مهمه. چرا؟ چون ایشون هنوز دنیا نیومدن، امامتشون شروع نشده، ولی پیامبر نامشون رو ذکر میکنن. پیامبر چه ضرورتی رو احساس میکردن که در اون شرایط حیاتی نام امام عصر اجل الله رو علنی و مهدویت رو به شکل واضح تبیین میکنن؟ که حالا ما در ادامه بیان میکنیم که حضرت چه اوصافی رو از حضرت مهدی اجل الله بیان کردن.
بله،
و خیلی مهم هست این رو که ما بدونیم پیامبر که در حالا روزهای آخر عمر خودشون دارن به سر میبرن، در این شرایط حساس که بالاخره حالا تو این هوای گرم و در این بیابان سوزان مردم رو جمع کردن، چه حرف مهمی رو میخوان بزنن، چی رو میخوان عنوان بکنن؟ پیامبر اول و آخر راه رو روشن کردن برای همه، نیومدن اول راه رو بگن امیرالمؤمنین رو معرفی کنن و دیگه واگذار کنن بگن حالا بقیهش رو بعدن دیگران به شما معرفی خواهند کرد. نه، خودشون اول مسیر و انتهای مسیر رو کاملا روشن کردن. در فرازی از این خطبه اینطوری میخونیم که پیامبر فرمودند ای مردم، نوری از خدا در من وجود داره، بعد از من در امیرالمومنین وجود داره، بعد از امیرالمومنین در نسل ایشان. بعد از اون هم به امام حسین اون نقطه پایانی مسیر سعادت بشر، اون رو هم عنوان میکنن که دیگه واقعا اتمام حجتی باشه و اون که میخواد بگیره بگیره مطلب رو، اونی که میخواد تو این مسیر قرار بگیره بدونه که باید از کجا به کجا برسه.
بله.
و خیلی جالبه، اصلا انگار که گویا پیامبر اونجا دارن برای خود امام زمان هم بیعت میگیرن و ایشون رو هم مطرح میکنن. حالا اوصافشون چجوری بیان میشه؟ حالا یکی از اوصاف آقا امام مهدی جل الله رو پیامبر میگن ایشون کسی هست که حق خدا رو میگیره و هر حقی که از ما غصب شده اون رو حضرت مهدی باز میستانن. و باز ببینید عنوان میکنم من صراط مستقیمم، یعنی هر کی میخواد هدایت بشه باید تو این مسیر باشه، تو مسیر من باشه. بعد از من صراط مستقیم علیست و بعد از او هم که این نور ادامه پیدا میکنه تا امام عصر عجل الله. و جالب 18 بار پیامبر نام مبارک حضرت مهدی رو عنوان میکنه، 18 بار با اوصاف مختلف. و میفهمد آگاه باشید، علا آگاه باشید، مراقب باشید. در مورد امام مهدی سخنهایی رو بیان کردن و مردم رو روشن کردن در جریان قدیر واقعا نسبت به امام زمان. و این نکته مهمه که ما باید امام زمان رو توسط کلام معصوم بشناسیم، یعنی معصوم رو باید با معصوم شناخت، وگرنه احتمال خلاف و انحراف وجود داره. همطور که ما الان داریم مشاهده میکنیم واقعا در کشور خودمون که کشور اسلامی هست و داعیه مذهب تشیع داریم، داریم نگاه میکنیم فرقه های صوفیه و عرفان های نوظهوری دارن دم از امام زمان میزنن و از ایشون سخن میگن، اما چرا ما به اونها اشکال میگیریم؟ چرا ما حرفشون رو رد میکنیم؟ چون از منابع غیر موثق دارن مطالب خودشون رو عنوان میکنن و تنها منبع موثق خود کلام معصوم است. ما چرا جای دیگه بریم؟ چرا واقعا این کلامات نورانی اهل بیت رو ما بذاریم و دنبال موارد دیگه بگردیم؟
بله،
ما میتونیم ویژگی های امام عصر عجل الله رو از همین خطبه قدیر بگیریم و با امام عصر آشنا بشیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم وکیلی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه نورون علی نور رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. یاران همراه، اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه نورون علی نور رو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم این ایام دهی امامت و ولایت رو خدمت شما عزیزان. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، سرکار خانم خدیجه وکیلی، محقق و پژوهشگر، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادقی، کارشناس مذهبی. جناب استاد صادقی، قبل از این که حالا به خصوص مهدویت بپردازیم، شاید اون تأکیدی که بر این دعا و این تعقیب نماز هم هست که اللهم عرفنی نفسک و انک نفسک هم عرف نبیک، و بعد میرسه از نبی به امام، من حجتت رو و امام زمانم رو اگر به من نشناسونی، معرفت اون رو من پیدا نکنم، اصلا در گمراهی کامل، حتی اگر من نبی خودم رو شناخته باشم. پاسخ شما رو به این شبهه بشنویم.
بله، تو این روایت بحث مرگ جاهلیت رو عنوان میکنه، تو بعضی از روایت مرگ زلال رو مطرح میکنه،
ماتمیتتا جاهلیه.
بله، ببینید اینها نقطه مقابل این معرفت،
مرگ
گمراهی. بله، به مرگ گمراهی رفتن، به مرگ جاهلیت رفتن. این بحث ولایت رو میخوام عرض بکنیم، جایگاهش اگر خوب شناخته بشه،
بله،
اون بیعت خوب میتونه محقق بشه. شما ببینید ما برای عبودیت سه تا منزلت قائل هستیم دیگه، یک بحث توحیده،
بله،
دو بحث ولایت، سه بحث شریعته. و حلقه اون چیزی که ما دنبالش هستیم توی حیات مادی و ظاهریمون این بحث عبودیته، یعنی از طریق شریعت به پروردگار متعال به اون توحید دست پیدا بکنیم. اون رابط و اون حلقه اتصال بین این شریعت و توحید چیزی نیست جز ولایت. یعنی اگر این حلقه ولایت مفقود بشه، عین السبب المتصل بین الارض و السماء، اصلا حلقه اتصال دیگه وجود نداره، لذا هیچ کسی دیگه به سعادت نخواهد رسید، به اون حیات طیبه نخواهد رسید. این بیعت خاصیتش چیه؟ خاصیتش منفعتی است که این ناس، این مردم، این همه به دست میارن و اونم رسیدن به یک حیات طیبه، حیات زیبا، حیات پاک و پاکیزه هستش.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای صادقی، در خدمت شما باشیم. سرکار خانم وکیلی، ویژگی های امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف رو که به شکل خاص در خطبه قدیریه بیان شده از زبان شما بشنویم.
ویژگی های امام عصر جل الله در خطبه قدیر رو پیامبر چجوری عنوان کردن؟ پیامبر چه صفاتی رو برای امام عصر بیان کردن که مردم بفهمن واقعا اون امام آخری که قرار بیاد و در این شرایط حساس قرار ظهور پیدا بکنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا بتونه بر اون جامعه غلبه پیدا بکنه؟ چون بالاخره پیامبر ما از فتنه های آخرالزمان صحبت کرده بودن برای مردم، مردم اون زمان میدونستن که در آخرالزمان چنین اتفاقهایی میفته. حالا در آخرالزمانی که چنین اتفاقهایی قرار رخ بده، کی قراره بیاد و این اتفاق ها و این نابسامانی ها رو سر و سامان بده؟ بله، ختم امامت به امام عصره،
بله،
و این سیر امامت از آغازش که دست امیرالمومنین رو بلند میکنه و بعد از خودشون ایشون رو معرفی میکنه، آغازش با امیرالمومنین و سرانجامش با امام زمان عجل الله هست.
بله،
امام عصر اجل الله به همه ادیان چیرگی پیدا میکنه و تمام ادیان آسمانی و غیر آسمانی رو با ظهور زیر پرچم خودش قرار میده و فتح دژهای نفوذناپذیر بشری به دست ایشون صورت میگیره. و در اینجا هست که نگاه استکباری رو یک دفعه فرو میریزه. در فراز دوم از خطبه قدیر پیامبر به شکل مستقل به بیان ویژگی‌های حضرت میپردازن.
بله،
برای بیان اهمیت و حساسیت این باش همین بس که ما بدونیم 18 بار پیامبر با تکرار کلمه علا مردم رو به دقت در کلام خودشون فراخواندن. در ادامه می‌فهمند این امامت در میان آنان پایدار است و خاتم آنان حضرت مهدی عجل الله است و پیشوایز استوار. ببینید ویژگی استواری یکی از ویژگی‌های مهمی هست که حضرت روش تاکید می‌کنند تا روزی که با خداوند دیدار کنند.
بله،
نقطه اوج قدیر که از افتخارات شیعه هم اتفاقا به حساب میاد اینه که پیغمبر آینده جهان رو به صورت تابلو بسیار دقیق و زیبا طراحی میکنن. در فراز دوم از حدیث قدیر، آگاه باشید که خاتم الاوصیا قائم المهدی از ماست. اینجا حتی خود پیغمبر هم حضرت مهدی رو با نام اصلیشون نخوندن و در حالی که حضرت در حدیث میفهمند اسمش اسم منه و کنیهش کنیه منه، ایشون با صفت خودشون قائم، با صفت قائمشون اینجا حضرت عنوان میکنن. اینجا به صفت قیام حضرت مهدی به شکل خاص اشاره کردن و در واقع پیامبر حجت رو تمام کردن بر مردم و ائمه حقیقی و راستین خودشون رو معرفی کردن و خواستن این رو به مردم بگن که حالا به هر دلیلی که شما از صراط مستقیم فاصله گرفتید و مسیر اسلام منحرف شدید، بدونید که در نهایت مرد از اهل بیت من میاد و قیام میکنه و دین حقیقی رو و سنت حقیقی اسلام رو زنده میکنه.
بله،
اما در فراز دیگه آقا رسول الله امام زمان رو با این ویژگی معرفی میکنن، الا انه منتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و هادمها. بله، اونجا که منتقم و انتقام گیرنده هست از ظالمین، و در جمله بعدی ایشون فاتح دژها هستند و الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و هادیها.
بله،
در جمله اول ایشون رو به عنوان منتقم معرفی میکنن و در جمله دوم فاتح دژها و هدایت کننده معرفی میکنن. این فراز از ویژگی اون حضرت نشون دهنده این که دنیای قبل از ظهور داره ویژگی های خاصیه که سبب شده پیامبر این گونه ایشون رو با صلابت و با این میزان از اقتدار معرفی بکنه.
بله،
فاتح الحصون، منتقم و من الظالمین، که البته اخبار فراوانی از عامه و خاصه به ما رسیده که نمایانگر این هستش که دنیای قبل از ظهور جولانگاه ظالمین و مشرکینه، لذا پیامبر این گونه مجبور هستن که با صلابت و هیبت معرفی بکنن. و اینجا پیامبر ویژگی‌های دیگه اون حضرت رو بیان میکنن: الا انه المنتقم من الظالمین، الا انه فاتح الحصون و خادمها. ایشان انتقام گیرنده از ظالمین هستند و فاتح دژها و منهدم کننده اونها هستند. این فراز از ویژگی اون حضرت نشان دهنده این هست که دنیای قبل از ظهور ایشان داره ویژگی های خاصی که سبب شده پیامبر این گونه اون بزرگوار رو با صلابت و با این میزان از اقتدار معرفی کنن. حالا البته اخبار فراوانی از آن مخواسته به ما رسیده که نمایانگر این هستش که دنیای قبل از ظهور حضرت جولانگاه ظالمان و مشرکان و منحرفان هست، لذا پیامبر این گونه با صلابت و هیبت معرفی میکنن امام زمان عجل الله رو. و جالبه بدونیم هیچ دین و آینی منجی خودش رو این گونه محکم معرفی نکرده، این گونه با صلابت معرفی نکرده، و همین ویژگی حضرت هست که توجه بسیار از پیروان سایر ادیان رو به خودش جلب کرده.
بله،
و نکته مهم دیگه که در این فراز از خطبه شریف قدیر هست اینه که این ویژگی امام یه نوع دلگرمی برای شیعیان هست و شیعیان حضرت رو دلگرم میکنه و همه مردمی که به نوعی دوچار ظلم و ستم هستن رو هم حتی دلگرم میکنه و در وجودشون روح امید و زندگی رو تزریق میکنه و یأس و ناامیدی رو به نوعی از بین مردم میبره. لذا اعتقاد به چنین منجی سرآغاز حیات امید بخشه در جامعه اسلامی و حتی سایر جوامع، که این روند رو به افزایش ظلم و ستم در جامعه بالاخره در نقطه متوقف میشه.
بله،
و یکی هست که میاد و با در هم کوفتن صلابت ظالمان و مشرکان یک دنیای پر از آرامش و عدوداد جهانی رو برمقام میاره. و ما باید باور بکنیم که دوران ظهور واقعا دوران عدالت هست و دورانی هستش که عدالت به شکل کامل درش اجرا خواهد شد و با همه وجود انتظار اون دوران رو بکشیم و انشالله که باشیم ما هم و دوران ظهور آقای امام زمان رو ما هم درک بکنیم.
بسیار عالی. جناب جای صادقی، من به عنوان سوال آخر خدمت شما مطرح کنم که حالا همونطور که فرمودید کسی که معرفت و شناخته به امامش رو و امام زمانش رو پیدا نکنه به مرگ جاهلیت و مرگ زلالت از دنیا رفته، هم در روایات مختلفش و اهل سنت در اون لم یعرف امام زمانه ماتمیتتا جاهلیه این تعبیر نهفته است، و هم اون در دعای عرفنی حجتک و علم تو عرفنی حجتک زلل تو اندینی این تعبیر باز نهفته هست. عرض خدمتون که گویا به نظر میرسه این جاهلیت قبل از قدیر و بعد از قدیر دو نوع جاهلیت هستن، یعنی گویا قبل از قدیر باز مردم کارشون یک مقدار ساده تر بود، آسان تر بود قبل از این پیمان، و جاهلیتشون یک مقدار جاهلیت شاید بسیط تری بود و شاید در اون دنیا هم کمتر خداوند اونها رو مؤاخذه کنه. ولی وقتی خداوند نعمتش رو بر مردم تمام کرد، اتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت دینکم، وقتی دین رو کامل کرد و نعمت رو تمام کرد، انتظار گویا بالاتر میره و کسانی که این انتظار رو برآورده نمی کنن، مردمی که پشت می کنن به این بیعت و پیمان و به این نعمت الهی، گویا در جاهلیت عمیق تری فرو می رن و پیچیده تری. و حتی ما اگر ظواهرش رو بخوایم مقایسه کنیم، الان جاهلیت اولا رو که پیامبر اومد اون رو از بین برد جاهلیت عرب جاهلی رو بخوایم مقایسه کنیم با جاهلیت مدرن امروزی، میبینیم حتی اونها در اون جاهلیت اولا بسیاری از مطالب رو رعایت میکردن که الان رعایت نمیشه، یعنی حتی همین از مباحث ظاهری رو. مثلا اونها به عهد و پیمانشون خیلی پایبند بودن، در جاهلیت عرب جاهلی خیلی وفادار بودن. حالا